سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در 24 ساعت گذشته 4 زلزله در شرق افغانستان رخ داده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که قوی ترین زلزله شب گذشته با قدرت 5.6 درجه ریشتر بوده است. این در حال است که عملیات جستجوی تیم های نجات و باشندگان محل در میان خرابه های زلزله 31 اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای فطرت کمک های اولیه به مناطق آسیب دیده رسیده است. این زلزله شب یکشنبه 31 اگست در شرق افغانستان در دره مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکای، چپدره و منوکای رخ داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که 26 کشور موافقت کردند که در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت آمریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلماسی در قصر الیزیا در پاریس روز پنجشنبه همچنین گفت که این 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متحد شدند. مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین‌های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند. و دنبال این گفتگوها کنفرانس ویدیویی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات موترها و سایر محصولات ژاپنی که در ماه جولای اعلام شده بود امضا کرد. تعرفه‌های پایین‌تر روی موترها قرار است 7 روز بعد از نشر این فرمان اجرایی نافذ شود. خبرگزاری رویترز قبلا از قول یک منبع حکومت ژاپن گزارش داده بود که این فرمان ترامپ همچنان به معنی کاهش تعرفه‌های آمریکا بالای موترهای ژاپنی از 27.5% فعلی به 15% است. در ماه گذشته شرکت تویوتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه‌های ترامپ بالای موترهای وارد شده به آمریکا حدود 10 میلیارد دلار ضربه را متحمل شود. مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزجات کلیدی 8 طیاره جت جنگی میک 29 و این که آیا ممکن است این پرزجات با اوکراین انتقال داده شده باشد آغاز کردند. منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پرزجات مفقود شده طیارات میک 29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترل می کند. رسانه هنگری میدیا بیگ برای اولین بار در مورد گزارش داده گفته که افراد ناشناس به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود 20 فروند طیاره میگ 29 زمان شوروی که قبلا در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت در آن میدان پارک شده باشند. گزارش ها در مورد این که این پرزجات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد، نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در زمینه عدم ارائه اسلحه به اوکراین افزایش داده است. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه در یک بازی دیگر از سلسله مسابقات سه جانبه به مساف هم می روند. این مسابقه ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در استادیوم شارجه آغاز خواهد شد. رقابت های تیم های کرکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. تا اکنون در این مسابقات تیم افغانستان 3 بازی را انجام داده که بازی اول را با پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است. پاکستان و افغانستان در صدر جدول این مسابقات قرار دارند و انتظار می رود که روز یکشنبه 16 سنبله بازی نهایی را انجام دهند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسلامیک ریلیف می گوید که حدود 98% ساختمان ها در مناطق زلزله زده در کنر کاملا ویران شده اند. شماره از امداد رسانه ها هم می گویند که مناطق آسیب دیده از زلزله دور دست بوده و حالت در آن ناگوار است.
د مزل نه وروسته کله چې موږ هلته ورسېدوهلته حالات
هلته هغه تبدیل یو بد حال شوی. از یک کارشناس هم در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق میافتد میشنوید.
همین زلزله که در کنر رخ داد ممکن همین تیپ بوده باشد، به ازی که حرکت خود زلزله شکل افقی داشت.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که در ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها بر اثر زلزله کاملا ویران یا تخریب شدند. این سازمان در گزارش تازه منتشر شده افزوده که در هر خانواده به طور اوسط 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال شماره از متضررین زلزله مرگبار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خانه برای برگشت ندارند و حتی برای بعضی از خانواده ها خیمه نیز توزیع نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که زلزله مرگبار ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها را کاملا ویران یا تخریب کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه در ریلیف منتشر نمود افزود است که 65% ساختمان ها به طور کامل ویران شده، 33% آسیب دیده و تنها 2% بدون صدمه باقی ماندند. در گزارش همچنان آمده است که بر اساس ارزیابی های انجام شده در هر خانواده به طور میانگین 2 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه 31 اگست در ولایت های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. این رویداد یکی از مرگبارترین زلزله های سالهای اخیر در افغانستان خوانده شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در این زلزله 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که تلاش های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. با این حال شماره از آسیب دیدگان این زلزله که خانه هایشان به طور کامل تخریب شده است میگویند جای برای برگشت ندارند و برخی ها حتی بدون خیمه در فضای باز بسر میبرند. جاوید، باشنده دره دیواگل ولسوالی چوکی، میگوید که حتی برایشان خیمه توزیع نشده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
در تمام قریه حتی یک خانه سالم باقی نمانده است. در سراسر دره هیچ گونه امکانات وجود ندارد، نه کسی خیمه دارد و نه جایی برای رفتن. همه مردم در نگرانی و فکر به سر میبرند که کجا بروند و چی کنند. همه بسیار فقیر هستند. همین حالا در اطراف من نزدیک به 30 زن زیر باران بی سرپناه ماندند.
ابرار، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوکی که خانهش به طور کامل تخریب شده است، میگوید با 22 طفل خانواده ایشان در زیر یک خیمه با وضعیت بسیار بد شب و روز خود را سپری میکنند.
خانه ما کاملا تخریب شده و ناچار در بیرون خیمه زده ایم. حدود 22 طفل همراه ما هستند و هم از زیر یک ترپال زندگی میکنند. وضعیت بسیار دشوار است. شب گذشته باران بارید و کودکان به مسجد پناه بردند. مردم اکنون با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
این زلزله زدگان در حال از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند. شب گذشته یک بار دیگر تکانهای زلزله در ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان احساس شد. اداره جیولوژی آمریکا اعلام نموده است که این زلزله ساعت 9:30 شب روز گذشته به وقت افغانستان رخ داده. مرکز آن در 14 کیلومتری شهر جلال آباد بوده، در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 5.6 درجه ریشتر ثبت شده است.
تا
تاکنون جزئیاتی از تلفات و خسارات این زلزله در دست نیست. پیش از این در تاریخ 2 سپتامبر زلزله با شدت 5.5 ریشتر و صبح روز 4 سپتامبر زلزله دیگر به شدت 4.7 ریشتر رخ داده بود که مرکز هر دو در نزدیکی شهر جلال آباد ثبت شده است. شماره از زلزله زدگان میگویند تکانهای پی در پی پس از زلزله آنان را به شدت نگران ساخته و حتی کسانی که خانه هایشان قابل سکونت نیست است ترجیح می دهند در فضای باز زندگی کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان مؤثر دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز می‌شود.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه ها نصب شده و انتقال کمک‌های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه‌ها زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می‌دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی میگویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم با وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه‌ها در جلب کمک‌ها واقعاً بی‌نظیر بود. چه رسانه‌های محلی چه بین المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت‌ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است، بر نقش مؤثر رسانه‌ها در رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه‌ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه‌ها می‌توانند با پوشش دقیق و همه‌جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماری از کارشناسان رسانه‌ای افغانستان نیز می‌گویند رسانه‌ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می‌دانند. حمید بیت‌الله یکی از آنان استاد پیشین پانزه ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت:
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت‌های چون کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم مردم رسانه‌ها در جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرن و عاجل دست به اقدام بزنن. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه‌ها بسیار خوب استفاده شدن.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردند، محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاون